سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض کردیم یه فرع دوم هم در مناسبت در تعبیر به استصحاب شده متعرض بشیم و بعد دیگه انشالله انواع کلماتی که آقایان گفتن و بحث استصحاب در اونها بوده که جمع جورش کنیم و تمامش بکنیم انشالله. عرض کردم که بحثی که بود در انقطاع دم و قبل الاختصال، این رو عده‌ای از باب به اصطلاح حیض گرفت، از باب استصحاب گرفت. عبارات اهل سنت رو خوندیم، دیدیم نه، بحث استصحاب در کتب فقهیشون لااقل عده‌ای مطرح نکردن و اون چه که از به اصطلاح از اهل سنت نقل شده از زمان تابعین اشعاری به استصحاب نداره. از جمله روایاتی که در ما نحنفی هست در این مسئله و روشن شد که در روایات ما فعلا تا اونجایی که خوندیم مسئله بعضی از روایات دلالت بر جواز میکنه مطلقا، بعضی ها بعد از به اصطلاح قسل، نه قسل نه اغتسال. عرض کنم که از جمله روایاتی که در ما نحنفی وجود داره که ادامه بدیم به روایات رو، به مقدار این بحث خودمون فعلا بحث اصولی نه بحث فقهی، بحث فقهی شو باید در جای خودش مطرح کرد. در این باب 23 در کتاب حیض، در کتاب جامع الاحادیث مطرح شده. این قسمت جامع الاحادیث که کتاب طهارت باشه اصولا زمان خود مرحوم آقای بروجردی چاپ شده، هم طراحش ایشون بوده هم چاپش، این قسمت زمان ایشانه. از روایاتی که در ما نحنفی داریم، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب می فرمان به هاد الاسناد، همون سندی که توش ابن عقده بود به کتب ابن فضال پسر، و در استبصار فرمودن علی ابن الحسن، علی ابن همون به اصطلاح ابن فضال پسر، انا ایوب ابن نوح. از کردم بیشتر روایات باب رو که تهذیب ورده از کتاب ابن فضال پسره. کتب ایشان مشهور بوده، یعنی به مقدار بوده که بعدها هم بوده. مرحوم ابن طاووس مناسبتی در بعضی از موارد در بحث صیام از کتاب ایشان نقل میکنه و حتی نسخه ای هم که ایشان نقل میکنه قبل از شیخ طوسی است، به نظر میگه 375 357 همشه من نسخه این تاریخ ها کرده. ان محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزه این پسر ابو حمزه صومالی است، این برادری هم به نام علی داره. این علی ابن ابی حمزه سقه از جیب قدره، اون علی ابن ابی حمزه بطائنی محل کلامه. مرحوم شیخ کلینی همین سند رو از کتاب دیگری نقل کرده، محمد ابن یحیی استاد ایشان که سقه از ان سلمت ابن خطاب، این منطقه ایست همین طرف لنگرود به نام برابستان، ایشون اهل برابستان بود، ایشون تضعیف شدن به اصطلاح به عنوان خط قلو. انا علی ابن حسن تاتوری، این از مصادر تاتوری هاست لیکن نسخه وضع روشنی نداره. من کران عرض کردم وقتی کسی رو که در طریق تضعیف میکنیم معناش اینه که نسخه وضع روشنی نداره، اونجا این که بگیم سند ضعیفه این اصطلاح رو به کار نمیبریم. ان محمد ابن ابی حمزه، خب معلوم میشه روایت شاهدم داشته. ان سلب ان علی ابن یختین، ان ابر حسن موسی ابن جعفر سلام الله علیه قال سألتو عن المرأة حائض ترتح یقع زوجها، یقع بها زوجها. بله عرض کنم که یا در بعض یقع علیها زوجها قبل ان تختصل، قال لا بس و الغسل احب الی. این روایت در کتاب دیگر ابن فضال بود از عبدالله ابن مغیره امن سمعه من العبد صالح، احتمال داره همین باشه، خیلی متن شبیه همینه، این متن هم دیگه خیلی همون حدیث شماره 5 که دیروز خونده، اون امن سمعه مرادش همین علی ابن اختیم باشه. در کتاب فقه الرضا داره که اوائل فقه فعدادام دم المستحاضه و مضا علیها مثل ایام حیزه ها، در باب استحاضه بعضی هم گفتن که نمیشه به اصطلاح اون به اصطلاح حرمت داره، لکن مشهور جوازه. عطا ها زوجها متا ما شاء، مسئول بین شیعه که دارم متفقا علی سنی ها مشهور جوازه، متا ما شاء بعد الغسل او قبله. این هم صراحت داره، البته یه روایت دیگه داره در جای دیگه فقه الرضا که امرها ان تغسل فرج ازم تو جامعه ها، اون حالا نکتش فوقشون میشه. از جمله روایات دیگری که ما در ما نحن فیه داریم حدیث شماره 8، باز هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب استبصار از کتاب ابن فضال پسر ان علی ابن اسواد که از اجلا اصحاب ان عمه یعقوب احمر سقص انشاءالله ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام، این ابی بصیر ان ابی عبدالله بین دو نفر مردده احرازش مشکله، قال سأل تو حد قال اون بحث ابی بصیر خودش مستقله، ان امرأت کانت تامتن فرعت تو ایقع او علیها زوجها قبل ان تختصل قال لا حتی تختصل. یه مشکلی که ما الان داریم چون این کتاب‌های مصدر اولیه که در اختیار آقایون بوده، یعنی کتاب‌های فرض کنید همین ابن فضال پسر، الان دست ما نرسیده، نمی‌دونیم اینها کیفیت جمعشون در این روایت به چه صورت بوده. قال الله ان تختصه و بلکه بالاتر، حالا این عجیب‌تر، و سألت عن امرأت حاضت فی السفر ثم طهرت فلم تجد ما ان یومن او اثنین ایهل لزوجها ان یجامعها قبل ان یختصل تختصل قال لا یصلح حتی تختصل. از این روایت عرض کرده، این روایت هم این فتوا بین عامه هست، این روایت معید اون فتواست که جایز نیست، حتی با تیمم هم جایز نیست، لکن عدهشون گفتن با تیمم جایز نیست مگر نماز بخونه، یک نماز که خونه اون وقت جایزه، یعنی حلیت نماز. این روایت میگه نه، دو روزم کشید حتی تیمم کرد باز هم جایز نیست، یعنی اصولا فعدا تطهرنه رو به معنای فعدا اختصل نگرفته، دو روز سه روز گذشت با تیمم بود هنوز هم جایز نیست. این روایت از اشد روایات و معارضه در ما نحن فیه. اون وقت حالا این بحثای عرض کنم فقهی مفصلی داره، غیر از این که عنوان ازات تهرنه یک نکته فقهی داره که حالا در حد بسیطش اینجا بگیم، تفصیلش در محل خودش. اون نکتهش اینه که آیا تیمم طهور است واقعا، یکی از اقسام طهور است، یا تیمم اباحه صلات فقط. این یه تفکری بوده که تیمم اباحه صلات طهور نیست، اگر طهور نبود اون وقت آیه مبارکه شاملش نمیشه، پس این باید صبر بکنه تا غسل بکنه، یه روز دو روز سه روزم طول کشید بله باید حتما غسل. این تا اینجا روایاتی بود که عرض کردیم جزء عجایب از کتاب به اصطلاح ابن فضال پسر مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. شیخ کلینی هم دو تا از این روایات رو نقل کرده، لکه نه از طریق ابن فضال، نه پدر نه پسر، تا اینجایی که خوندیم در کتاب تهذیب فقط از محمد، خیلی هم عجیبه در استفساری نیورده، خیلی عجیبه، علی حال در کتاب تهذیب فقط از کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی، این وقتی که میگیم کتاب نوادر الحکمه و تهذیب فقط، این معلوم میشه که امثال مرحوم کلینی و صدوق هم این روایت قبول نداشتن از اینکه نیورده. ان معاویه ابن حکیم بردیس ان ابن ابی عمیر، این خیلی عجیبه، این معناش این میشه که یک نسخه از کتاب ابن ابی عمیر، یکی در همه نسخ بوده که خیلی عجیبه. ان ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن، ظاهرن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باشه، اگر اون باشه عبدالرحمن از علمای بصره ماست، این از خط بصره است، اگر اون عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باشه. و کرارن عرض کردیم برای اتصال تاریخی سند، غیر از این که مثلا فلان ثقت و فلان ثقت، یه اتصال تاریخی هم میخواییم مثلا ثابت بشه که مثلا این مرحوم ابان ابن عثمان که از علمای کوفه است، از علمای بصره هم نقل کرده، در شرح حال ابان نوشتن کوفیون، لکن سفرش به بصره بود. یکی از عواملی که سبب میشد میراث بصره بیاد به کوفه توسط همین ابانه، و ایشان بسیار مرد جلیل قدر و بزرگواری است. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت حاضت ثم طهرت فی سفره فلم تجد الماء، خیلی شبیه روایت ابی بصیره، یومین او ثلاثه هل زوجان یقع علیها قال لا یصلح ان لزوجان یقع حتی تختسه. این شبیه روایت ابی بصیره. من چند دفعه عرض کردم بعید نیست در نسخه ای که ابن، این نکات فنیست، اینا رو مثلا یک دفتری بگذاریم برای ظرافت هایی که در حدیث هست اینا جمع بشه، چون یک جا که نمیخونیم ما در بحث‌های متعدد. ظرافت این اینه که کندم آدم احساس میکنه این نسخه ابن ابی عمر یه مشکل داشته، یعنی مشکلی که میشه حذف. ببینید ان امرأت حاضت اونجا داشت که کان تامسن قال لا، قلت ان امرأت حاضت فی السفر، اولا سؤال اول رو نیاورده، سؤال اول در این نسخه ابن ابی عمر نیست. فلم تجد الماء یومین او ثلاثه ایه لزوجان یقع علیها، اونجا داشت جامعه ها قال لا یصلح ان یقع علیها، اینجا یک چیز زیادی هم داره، ان یقع علیها رو اضافه کرده، اونجا لا یصلح حتی تختسه. مقارنه بین دو متن، البته اینجا دو متن از یک مصدر واحد نیست به حسب ظاهر، خیلی نشون میده تقارب این دوتا رو. حالا چی جوری شده که این مطلب الان ما روشن نیست. از جمله روایت حدیث شماره 10، این روایت هم مثل همون روایت شماره 9 مثل 8 که حتی معلوم میشه تیمم رو هم اجازه نمیده. عرض کردیم مشهور بین اهل سنت تیمم اجازه میدن، تو اونا هم هستن افرادی که تیمم اجازه ندن، لکن چیز خاصی نیست، یعنی روی یه نوع اجتهاده، اینطور نیست که نصی از رسول الله داشته باشه. اولا عرض کردم مشهور بین اهل سنت کلمه طهور و تطهر رو به معنی وضو میگیرن، اینو خوب دقت بکن، مثلا به ان کنتم جنوبن فتطهروا، میذاریم بره ما اینجور معنا میکنیم که اگر جنوب بود غسل بکنه، غسل کرد یه وضو نمیخواد، نمیگیم فتطهروا چون غسل طهوره. اهل سنت میگن نباید وضو بگیره، ان کنتم جنوبن غسل داره، وضو هم داره، غسلش تون آیه دیگه ولا جنوبن الا آبری سبیل حتی یختسلو، اونجا اقتصال داره، و ان کنتم جنوبن فتطهروا، اینجا طهارت داره. وقت چون وضوع طهوره میگن باید حتما در باب غسل جنابت اضافه بر غسل، این تقریبا دیگه متفقان علیه، چون در بنظرم تو صحیح بخاری هم داره، این متفقان علیه بینشونه که باید وضوع بگیره. اون وقت در اینجا فاذا تطهرنه، ببینید یعنی یا به معنی غسل یا به معنی وضوء، یعنی استعمال آب، این دیگه صدقه با تیمم صدقه نمی کن. مضافاً اون نکته ای رو که عرض کردم دارن تصریح دارن، چون میگن ما تیمم رو فقط مبیح صلات میدونیم، اگر مبیح صلات شد دلیل نداره که بقیه جاها ایجاد طهارت بکنه، لیکن خب این بحثش در فقه گذشته که انصافش روایات ما ظاهر آیه مبارکه و روایات ما مصرحه که به اصطلاح تیمم طهور است مثل وضوع و غسل، هیچ فرقی نمی کنه. بله بین اصحاب ما در بعضی از، یعنی به عبارت اخرى، آیا همون حالتی رو که ما با غسل داریم همون حالت رو هم دقیقاً با تیمم داریم. این رو البته بعضی از اصحاب ما اشکال کردن. مثال معروفش این مسئله که گاهی هم ممکنه محل ابتلا بشه درش ماه رمضان، قبل از طلوع فجر یا قبل از اذان صبح به اصطلاح عوامانه خودمون، قبل از او وقت نباشه برای این که غسل بکنه. خب عده گفتن تیمم بکنه و وضوش روزش درسته، یعنی همچنان که تیمم به درد نماز میخوره به درد روزم میخوره، اون مسئله از اونجا. خب عده‌ای الان تو ذهنم صاحب مدارکه، عده‌ای مناقشه کردن گفتن دلیل نداریم، چون تصادفا در باب روزه روایت نیامده، اصلا در باب روزه تیمم بر روزه روایت نیامده، میمونه عنوان همون طهور، به طور کلی طهور باشه. اونا میگن طهور است برای نماز، ثابت نشده برای روزه کفایت بکنه. دقت فرمودید؟ اینی که این اول اگه اباحه گفتیم که اونجا تقریبا قطعیه، خب اگه گفتیم فقط اباحه صلاته، اگر اباحه صلات باشه که به درد روزه نمیخوره. غرض روشن شد براتون چی میخوام بگم؟ این بحث در طی فقه اسلامی همیشه مطرح بوده که آیا تیمم جای غسل در تمام شونه، مثل اینجا یکیش اینجا حائض، چون در روایات اینجا که خب فرع آوردن روایات هم که داریم، آیا تیمم جای غسل است در تمامشون؟ بعضی از شون روایت هم نداره، مثلا روزه، به مثال روزه که اگر زیغ وقت بود آیا تیمم بکنه؟ با مجرد تیمم میتونه وارد نماز صبح بشه؟ خود ما به ذهنمون تفصیل آمده به اینکه این تزیغ وقت اختیاری باشه غیر اختیاری، به هر حال وارد اون فصل بحث نشیم. این بحث اون عامه هم در اینجا دارن، ما هم در فروع دیگه داریم، و اون بحث خلاصش اینه که مقدار دلالت ادله در تیمم چیه. اگر گفتیم از ادله استفاده ایم طهور است و تمام آثار غسل داره، خب یکیش هم همینه، به جای آب نباشه تیمم بکنه و یعطی ها زوجها. از جمله روایاتی که البته این حالا کتاب نوادر الحکمه در اختیار همه بوده نقل نکردن، مشکل روایت چه بوده چه عرض کنم، لیکن به طور کلی چون بعضی از فوائده به طور کلی در نظر مبارکتون باشه، حدیث ما اساسا کوفیه، حدیث شیعه، یعنی بیشترین عددی رو که ما زمان امام باقر، امام صادق، حتی ابتدا حضرت سجاد داریم، بیشترین عدد روایات ما و آثار ما و نوشته های ما کوفیه، حدیث ما در درجه اول کوفیه، با یک تفاوت خیلی زیاد، تنزل زیاد بصریه، بصری کمه. مثلا اگر 80% حدیث کوفیه، 7% مثلا بصری. خیلی حدیث ما در بصره، چون خود شیعه در بصره کم بودن، شیعه در بصره عددشون زیاد نبود. در کوفه یه روایتی هم از مال فضیل، کیف رأیت اقبال الناس، فضیل ظاهر روایت نجاشی اینه که ایشون کوفیه، لیکن ظاهرم فضیل بصریه، اشتباه شد. حضرت به فضیل میفرمان که اقبال مردم به این امر، یعنی تشیع و ولایت، چجوره؟ میگه قلیله، کمه. همینطور هم هست، واقعیت تاریخیش هم همینه که شیعه در بصره کم بودن، باز از روی کمی کمتر مدینه، مدینه هم داریم افرادی که یکی دو نفرشون از خاندان و از نوه های عبدالمطلب پسر امه علیه موسی، یکی دو اسماعیل ابن فضل نوفلی، اینایی که مدینه هستن، نوفلی اینا از بنی هاشم، غیر از نوفلی که در کوفه هست. به هر حال ما داریم مثل همین علی ابن جعفر که برادر حضرت موسی ابن جعفر، اما اون نسبتش از بصره هم کمتره. بعد دیگه مختصری حدیث قوم هست، خیلی کم، جاهای دیگه هم هست خیلی کمه. نسبت بزرگ حدیث ما در درجه اول کوفه است، در درجه دوم با تفاوت زیاد بصره هست. نه مثلا اون خیال بکنیم مثلا من با مثال 60% این یکی مثلا 40%، نه، تفاوت زیاد، خیلی تفاوت زیاد. وقتی اون نکته
مجموعه
روایان، چون شیعه کم بودن، نقطش هم بازه، مثلا باز از اونها کمتر، فرض کنیم مکه یه روایت صحیح داریم از حضرت باقر به عبدالله بن میمون قداح که اهل مکه بوده، میفرماد کم انتم به مکه، شما چند نفرین؟ قال قلت اربعه، ما همش کلا شیعه در مکه 4 نفریم، کل شیعه‌ای که در مکه بود. عرض کنم حضور با سعادتون که البته الانش هم فکر میکنم بیشتر باشه همین حدود باشه. علی ای حال مثلا ما الان کتاب مکی ما منحصر به همین کتاب عبدالله بن میمون قداه، دیگه آثار دیگه ما از مکه نداریم. به هر حال این به اصطلاح من اسمش جغرافیای حدیث گذاشتم، این خیلی مؤثر تأثیری که میکنه بیشتر رو این جهت. خوب دقت بکنید، چون در کوفه حدیث زیاد بود، اصولا غیر از کاتب حدیث، غیر از خود محدثین که اصلا محدث بودن، خود مردم عادی هم زیاد پیش ائمه میرفتن. حالا فرض کنید مثلا این کتاب ابو بصیر یا کتاب قبلی، غیر از این که در کتاب ها نوشته بود، خب الا ماشاءالله میرفتن برای حج و عمره، بیشتر لقاءشون حج و عمره بود. یعنی ممکن بود که مثلا مجموعه کسانی که از ائمه علیهم السلام، فرض کنید امام صادق این مسئله رو پرسیدن، ممکن مثلا 10,000 نفر باشه از شیعه، حدود ممکنه 200 نفرشون جزء به عنوان محدث و عالم مطرح باشن، یا 100 نفرشون. از این 100 نفرشون ممکنه 20 تاشون نوشتن، از اون 20 تا ممکنه 3 تاشون مرسله. دقیقاً این نسبت رو وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر یک مطلبی رو در کوفه نقل بکنه، 10 ها نفر 100 ها نفر دیگه میگن آقا ما خلاف این از امام صادق شنیدیم، شما چرا در کتابتون آوردین؟ اما در بصره چون هم شیعه کمن، هم محدثین کمن، هم رباط کمن، طبیعتا اونقدر فرصت مناقشه و نقد و بررسی و اون روایت معروف فیض ابن المختار داره که میگه من وارد مسجد کوفه میشم فعکاد اشک و فیدینی، مثلا دیگه نزدیکی در دینم اینقدر اختلاف هست، این میگه قال جبر و محمد کذا، اون میگه این مال فقط کوفه هست، این از خاص این در هر شهری نبود که در مسجدش اینقدر اختلاف باشه، چون عدد شیعه زیاد بود، عدد رباط زیاد بود، عدد کتاب زیاد بود. این که میگه اصلا من وقتی وارد مسجد کوفه شدم دیگه شک بکنم، یعنی چه؟ این میگه جرفا اینجور گفت، اونگه اینجور گفت، اونگه، دقت میکنی؟ لذا حدیث بصره خیلی نقادی نشده، نمیدونم روشن شد. همون طبقه اول تا حدود سال 150، از سال 150 بیشترین حصه میره به طرف بغداد، بزرگان اصحاب، علما، فقها، حتی متفکرین امثال هشام بن حکم، هشام بن سالم، اینا میرن به طرف بغداد، ابن ابی عمر. کوفه تقریبا یک کمی ضعیف میشه، اما بغداد از سال 200 قم خیلی قوی میشه، قم و بغداد میشن. اونی که من عرض کردم از سال 80 تقریبا زمان از سجاد تا سال 150، در این فتره زمانی که عرض کردم اینطوریه، کوفه محل حدیث شیعه است، چه نسبت به حضرت سجاد، نسبت به حضرت باقر، نسبت به امام صادق. بله بعد یک کمی اوضاع کوفه عوض میشه و لکن و بعدها تقریبا کوفه، چون شواهد ما حاکیست که این مذاهب فاسده خیلی هم از کوفه خارج نشدن، شاید بعضی موارد این فتحیه بغداد آمده، مثلا قم نداریم کلا از فتحیه قم آمده باشن، یا واقفی ها، یا حالا کیسانی ها، میگن ناموسیه نه که گفتن این مذاهب فاسده، که احتمالا میکنه از علل انقراض ظاهریشون، علل ظاهری انقراضشون، این بقایشون در نطفه در کوفه موندن پخش نشد، لذا مذهب خود به خود از بین رفت. البته به خاطر بحث امامت هم از ازمیم ظاهری وجود ائمه متأخر ما سلام الله علیه و اجمعین مؤثر بوده، لیکن به حسب ظاهر هم اینها خیلی از کوفه در نیامدن، فتحیه و واقفیه و... حالا اگر راست باشه که بعد از شهادت موسی بن جعفر معظم اصحاب باقی بشه، من قبول ندارم، فکر نمی‌کنم راست باشه، نوشتن و بعد عاشوراش برگشتن، یعنی معلوم میشه حرکت واقفیه خیلی حرکت تندی بوده، انصافا نسبت به فتحیه تندیش بیشتر بوده، اینش هست، اینو میشه قبول کرد. نه واقفی نداره، موسی بن جعفر اینا اسماعیلی هست، خوجای ما که شیعه هست، که خوجه که الان ما میگیم مثلا خوجه اصطلاحا یه نژادی ان از آن هند که بیشتر از احمد آباد و گجرات اون نزد گجرات اون، اینا منتشر شدن در دنیا، بعد اینا معظمشون هم اسماعیلی بودن، بلکه همشون حدود 100 خورده ای سال از آن مرزا شیرازی اینا شیعه شدن، شیعه اسماعیلی، یه طایفشون هم به عنوان آخانی بهشون میگن اسماعیلی، هم یه مقدارشون هم که بهره هستن اونام اسماعیلی هست. مثل گهره غیر خوجه زیادتر داره. علی ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی در تهذیب استبصار، ابن فضال پسر، خیلی عجیبه ها، معظم روایات باب از ابن فضال پسره و احتمال، البته عرض کردم در حد احتمال من فعلا میدم، شاید این مسلکی رو که شیخ داره، چون مسئله جمع بین یک، من عرض کردم در خلال اینا یک نکات رو گاهی ما در سال چند بار تکرار میکنیم، مبانی اصحاب ما در هم در روایات متعارض، این رو خوب در ذهنتون باشه. سوال از روایات متعارض از زمان امام صادقه بین ائمه، راجع به رسول الله از زمان امیرالمؤمنینه. یعنی ما در کتب اهل سنت هم نداریم که از رسول الله پرسیده باشن آقا شما مثلا پارسال این مطلب فرمودید، امسال زدش فرمودید، خود کتب اهل سنت هم نداره. اما از عصر صحابه داریم. خیلی نکته لطیفی است، روش فکر بکنید. معناش این بوده که تعارض زمان خود رسول الله نبوده، بعد پیدا شد. این تعارض اثباتیه، ثبوتی نیست. از امیرالمومنین سوال داریم راجع به تعارض روایات که از جواب میده. چهار قسمش میکنه. از این راههایی هم که ما رفتیم وارد نمیشه، از راه دیگه وارد میشه. از ائمه علیهم السلام از امام صادق داریم. و درست هم هست، چون زمان امام صادق انتشار شیعی مذهب کوفه هم مخصوصا، همین عمر بن حنظله مال کوفه هست که الان عرض کرده. این کثرت تعارض در کوفه است. و تعارض هم از خود امامه. آقا شما مثلا تو حدیث میاد توی هیچ امر توی هیچ نهی نه متعارض هستن. کرارم عرض کردیم لفظ تعارض ما تو رو باید نداره. این تعارض یک استعاره بوده که بحث سنی ها تروز کرده، چون هم بحث دارن که این، چون کلمه عرض کردن به این معنی که معنی تضاد باشه، این یه اصطلاح یا یک شرحی داریم شده در بحث تعارض اگر رسیدیم اونجا توضیحاتی که عرض میکنیم. بله در این حدیثی که در کتاب اول لالی آمده منفردن، جای دیگر نیامده، با عنوان مرفوع زراره داره حدیثان متعارضان، کلمه تعارض فقط تون که روایت هم که اونم فوق العاده ضعیف هست، ارزش بحث نداره. الان کیف ماکان روایاتی که ما داریم مختلفان، یعتی انکم حدیثان احد هما یعمر و الاخر ینها، متناقضان. اما متعارضان اصلا کلمه تعارض ما در روایات کلن نداریم. از زمان امام صادق مسئله تعارض مطرح میشه و امام مثلا تو همین روات عمر بن حنظله خیلی روات مهمیه، میگه دو نفر فقیه هر کدوم یه جور از شما نعلوم، حضرت میگه مستند علمیشون و فقیهشون رو نگاه کنین، میگه روایتشون متعارضه. امام میفرماید که اگر یکیش مشهوره یکیش مشهور نیست، مشهوره بگیریم. این در حقیقت امام علیه السلام بیان حجت ان لا حجت میکنه. و یک نکته مهمتر این که امام قبول داره تعارض رو، خوب دقت بکنه، اینه کمتر روش کار شد. تو روایت عمر بن حنظله هی فرض میکنه، میگه اینطوری، یعنی من قبول دارم که این تعارض تو کوفه هست، لکن یک مطلب رو ده نفر نرفتن، مطلب یه نفر نرفتن، اون مطلب یه نفر باطله، اون ده نفر بید. باز عمر بن حنظله میگه کلام ما مشهوران، میگه گاهی اینجوریه، اینم پنج تو اونم پنج. این نشون میده که عمر بن حنظله خیلی ملاست، کاملا احاطه داره به واقع، خیلی عجیبه. میگه آقا خب شما امام صادق میفرد نه آقا چین چیزی نیست، چطور میشون به پنج نفر؟ بعد میگه مسئله تقیه ممکن، یعنی امام صادق این تعارض نکته رو دقت فرمودید، چون این توی تقریب روایت عمر بن حنظله نیامده، ما مفصل شرح خاصی در روایت عمر بن حنظله. این معناش اینه که امام صادق قبول داره که به پنج نفر یه مطلب گفته، به پنج نفر دیگه مطلب، معناش اینه دیگه. خب فقط امام شرایط خارجی رو مطرح میکنن، مثل تقیه غیر دقت فرمودین چی میخوام عرض بکنم. لذا خوب دقت بکنین، تعارض در کتب اصحاب ما، روایات ما، در روایت امام صادق بیش از بقیه است. در امام سجاد ذهن امام باقی هم یکی دو سر روایت بشه، من الان دقیقا تو ذهنم نیست، در امام صادق هست. بعد سوال از روایت متعارض از حضرت رضا به بعدم هست که از جد شما اینجور نرفته و از جد شما اینجور نرفته، اینم ما داریم که اصطلاحا بنده اسمش احادیث عرض گذاشته. تألیف اصحاب ما به حسب اونی که در الان فهارس آمده در بحث تعارض از زمان موسی بن جعفره، اما روایات از زمان حضرت صادقه، بعدها این رو افراد به تألیف کردن. عرض کردیم اون چه که بین اصحاب ما معروفه حجت و لا حجته، که حالا به مبانی مختلف اصطلاحا اسمش گذاشتیم طرح، مبنای طرح. وقت این مبنای طرح خودش مبانی داشته، یکیش مثلا مسلک مثل یونس بوده که موافق کتاب و سنت رو میگیریم، مخالف کتاب و سنت طرح. پس مسلک اول در بین اصحاب ما طرح، مسلک دوم بین اصحاب ما ظاهر عبارت، ظاهر که میگم چون احتمال دیگه هم تو عبارت کلینی هست، ظاهر عبارت کلینی تخییر. اگر دو تا روایت بود شما میتونیم به هر کدوم عمل بکنیم. مسلک سوم که شیخ گفته تمام مقدمات جمع که مشهور شده در جمع مهما امکن اولا بیند. پس یکی مسلک طرحه، یکی مسلک تخییره، یکی مسلک جمعه. من خودم حالا عرض کردم فعلا نسبت نمیتونم بدم، احتمال میدم شیخ این رو از قبلی ها گرفته، بعید ابداع شیخ باشه. مثلا همین مثلا نگاه کنه از کتاب ابن فضال پسر معارض نقل میکنه. خب نمیشه بگیم شیخ فهمیده معارض، ابن فضال پسر نفهمه، که خیلی حرف عجب غریبیه که بگیم شیخ معارض فهمیده چاره برش کرده اما ابن فضال که در کتابش آورده نفهمیده. ما دیگه از بحث اصول کلا خارج شدیم. خب این فوایدی است که چون معنی نیست این زودیا گفته بشه. لذا من مثلا شیخ داره قال شیخ فلسفسال فروج و فیاد الاخبار ان نحملها على ضرب من الكراهه دون الحظر ولاوله على الجواز. این جمع کردن که مسلک شیخه که بعضا به جمع تبرعی الان گفته میشه، به نظر من اینجور میاد چون این مسلک جمع رو یک کتابیست به نام ایزاه چند دفعه از کم تازه چاپ شده مال قاضی نعمان مصری که از اسماعیلیاس و به حساب قاضی و بزرگشون و مقنن به حساب فقه اسماعیلیست، ایشون کتاب ایزاه ده. این ایزاه ایشان، ایزاه ایشان تقریبا 100 سال قبل از شیخ وفات ایشان، نمیم 361-63 شیخ هم 460-61 وفات ایشان، ایشان هم در این ایزاه سعی کرده مثل استبصار باشه. یعنی وقتی این کتاب نگاه کردیم به ذهن ما آمد که کتاب استبصار، چون استبصار احادیثش کمتر رو این جهت، در استبصار فقط احادیث متعارض آورده، اونم در فقه. من دو سه روز پیش عرض کردم که ما خیلی میتونیم کارهای شیخ رو توسعه بدیم یا راه جدید، الان میشه دو مرتبه حالا یا لجنه بشه یا خودتون یواش یواش کلیه روایات متعارض در ابواب مختلف آدم جمع بکنه، کلام، اخلاق، تفسیر، فقه، عقاید، قیامت، برزخ، دنیا، آثار. شیخ فقط بخش و تازه این مقدار هم که شیخ جمع کرده کل متعارض، بعدها ما متعارض بیشتری داریم. کتاب تهذیب استقصاء روایات معارض و غیر معارض، اما در کتاب استبصار فقط خیلی این کتابی که قبل از شیخ نوشته و تقریبا میشه گفت به ذهن من الان دقیقاً به نظرم 276-78 ابن قتیبه دینوری، دینور نزدیک همدان. ابن قتیبه دینوری واقعا مرد ملاییست، خیلی ملاست انصافا کتابی که نوشته. کتابی داره تأویل و مختلف الحدیث، اونم جمع کرده، البته اون بیشترش عقاید و اینجور چیزاست، روایات متعارض آورده، اون هم جمع کرده. اون سنی هم کی آقا؟ اون مصابیح الاخبار انواره، اون حل مشکلات الاخبار نه تعارض. گاهی ولی بیشتر نظرش به شرع احادیث مشکل است. چرا دارم؟ خیلی هم سابقا من مراجعه میکردم، حالا مدتیه نه، سابقا خیلی کسایی بود بالا سر وقت خواب اینا همه شبون نگاه میکرد مصابیح الانوار، بعد نیست خشنگ هم نشبه نباشن. الان که افماکان این مسلک شیخ، حالا من تمام حرفم اینه که الان ما دنبالشیم، من چون نقاطی رو که احتیاج به بحث داره به شما بگیم، چون که 10-20 سال مراجعه که بکنم آخرش یک جایی پیدا، هنوز بر ما روشن نشده که مثلا ابن فضال پسر که رات متعارض آورده چه کار کرده، این بر ما روشن نیست. مشکل ما اینه الان. مسلک کلینی تا حدی واضحه، البته کلینی کتابش گزینشیه ها، اشتباه نشه، مثلا تو این مسئله کلینی روایت معارض نیاورده، یه روایت آورده درات بر جواز، یه روایت هم در قسل موضع همین معارض اصلا نقل نکرد. نه ایشون گزینشی ایشون صاحب نظر در حدیث بلا شرط. شیخ نه اینکه صاحب نظره، شیخ نمیخواسته این کارو بکنه، اشتباه نشه. شیخ هدفش این نبوده تو تحذیر، نه اینکه نقص در ایشانه. روشن شد؟ اینی که روایات رو چه کار بکنیم الان نمیدونیم. احتمالی که من میگم، من میگم چون اینا رو جایی ندیدیم، از کسی هم نشنیدیم، ممکنه شما در طی مراجعات در 10 سال 20 سال یه نکته، من خودم احتمال میدم که این قدمای اصحاب مثل همین جناب آقای محمد ابن احمد صاحب نوار الحکمه، مثل خود ابن فضال، اینا هم همون مسلک شیخ داشتن، الجمع مهما امکن، احتمال خود من. البته از زمان علامه به بعد که مسئله حجیت تعبدی خبر مطرح شده، برای شد خبر حجت بشه، چون دیگه میگفتن اینم حجت اونم حجت، یه مسلک جدیدی در اصحاب پیدا شد، اسمش هست ترجیح. پس مسالک اصحاب در تعارض شد، چهارتایی رو خلاصه کردیم برای تو. یکی طرح به شکل من در اشکال، یکی تخییره، یکی البته ترجیح هم نهایتش طرحه، اما باز طرح خودش اینه که میگه یکی حجت یکی حجت نیست، ترجیح میگه یکیش حجت یکیش هر دوش حجت، یکی رو ترجیح میدیم، بالاخره یکی رو قبول میکنه ترجیح. پس فرقش با طرح، اشکال نکنید که فرق او با طرح چیه، فرق او با طرح اینه. پس در طرح یکی رو قبول میکنه. این خلاصه مسالک اصحاب در باب تعارض از زمان امام صادق تا این لحظه که من در خدمتتونم. اصحاب ما مسالکشون چهار اینه، گفتم برای اینکه شما اگه خواستین وارد بشین مقدمات در ذهنتون باشه، ببینید شواهد کدوم یکی رو اعتبار میکنه. پس اول مسلک طرح بود، دوم مسلک تأخیر بود، سوم مسلک جمع بود که ما این مناسبت حدیث اسمش بردیم، و چهارم هم مسلک ترجیح بود. مسلک ترجیح بعد از علامه آمد. مسلک ترجیح هو بر راجح بین اهل سنت، اهل سنت هم مسلکشون ترجیحه، چون اهل سنت اصلا در حجت خبر، نکتهش هم حجت خبر دیگه، میگه اینم حجت اونم حجت، هر دو معارض حجت، اینم حجت اونم حجت، اینم سندی سعی اونم سندی، روشن شد؟ اصلا سر مسلک ترجیح برای این آمده. نکته مسلک ترجیح با طرح اینه، طرح میگه این حجت و اون لا حجته، ما هم تقریبا مسلک اون همینه. مسلک ترجیح میگه اینم حجته اینم حجته، ما یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، طبیعتاً یکی رو قبول میکنه. نکته فرقش با طرح اینه.
استاد طرح هر دو بر رجوع اصل عملی هم گفته شده؟
الان نه، چون اصحاب ما لاعقل نداشتن، سنی هم مگر معتزله عقلگراهاشون و الا نداشتن، نه رسم نبود اون زمان، از این کارا رسم نبود. گفت که مرحوم شیخ در تهذیب استفسار علی ابن الحسن، ممکنه زمان ما پیدا بشه بعد از این، اما اون زمان رسم، علی ابن الحسن باز ابن فضال پسر، انا ایوب ابن نوح و سندی ابن محمد، اینا هر دو از اجلای اصحابن و اصلا کلا اینا کوفی هن. خود علی ابن حسن کوفیست، ایوب نوح کوفیست، سندی ابن محمد این اسمش ابانه، ابانه ابن محمد، احتمالا مثلا خیلی سبزه بوده شبیه سندی ها، هندی ها به سندی بود. سندی ابن محمد اسمش ابانه ابن محمد بجلی، جزء اجلای اصحابه. ان صفوان ابن یحیی خیلی عجیبه، ظاهرش اینه که ابن فضال پسر از کتاب صفوان نقل کرده باشه. ان سعید ابن یسار، ایشون هم سرن ابی عبدالله، قال قلت له المرأه تحرم علیه الصلاة ثم تطهر فتتوضع من غیر ان تغتسل ولی زوجها ان یأتیها قبل ان تغتسل قال لا حتی تغتسل. این هم خیلی عجیبه، این روایت از کتاب صفوان، خیلی عجیبه انصافا. و مشکل کار کجاست؟ ببینید مرحوم شیخ جمع کرده، مثل آقای خویی میگن حدیث معتبره، خب با تعارض است و با چکار کنیم؟ ترجیح بدیم، چون مساله که بعد از علامه الی یوم نهادا بیشتر ترجیحه، مثل خود آقای خویی. فقط فرقی که ترجیح ما با ترجیح اهل سنت داره، خوب دقت بکنید، چون اهل سنت در ترجیح روایت ندارن، اصلا در تعارض روایت ندارن، خوب دقت کردید، چون در تعارض ان رسول الله روایت ندارن که حالا به ترجیح باشه، چیکار کردن؟ به قرائن و عقلایی قبول کردن، مثلا یکی افصح، یکی اقل و واسطه است، یکی اصح و سندن، یکی اوزه، همینطور یکی امجری. مجموع ترجیحات گیرم به نظرم تو کتاب عاملی وقتی همجوری شمارش کردم 80-85 تا مرجع دارم، الحمدلله اصحابم خنده دارم، مرجعات اونها رو قاعده آمده. خوب دقت کردی؟ چرا قاعده شون چیه؟ هر چی که موجب بشه ظن به یک طائفه بیش از دیگری بشه، قاعده شون اینه. مثلا یکیش افسره، اگر افسح باشه ظن ما بو بیشتره دیگه، خب که امام فصیح تر صحبتن. یکی اصح و سندنه، پس اونا رو قاعده صحبت، چون ظن پیشون حجته. اینا خیلی مسائل پیچیده نیست، چون این که مکاتب اهل سنت اون تفکر دارن چون حجیت ظنه. معیارم اینه که اگه دو تا خبر هر دو روشن شد، هر دو حجت، ظن به یکی بیش از دیگری شد، خب میشه حجت. این مبنایی است که اهل سنت در باب ترجیح دارن. بعد از علامه چون رفتن هم حجت خبر رو قبول کردن، یواش یواش در مسئله تعارض به روایت عمر بن حنظله عمل کردن. مثلا شما در بحث تعارض عده شیخ طوسی اصلا روایت عمر بن حنظله نمی‌بینید. حالا مهم باب در باب روایت تعارض روایت عمر بن حنظله است. دقیقاً این تغییری بود که در شیعه پیدا شد. اینا مرجع در روایت عمر بن حنظله بود 4 تا یا 5 سال کلام در یکی، چون نسخه اشتباه چیز داره وضوح نداره، حالا پس این 5 شهرت است و واقعا کتاب است و مخالفت عامه است و الاخر 4 تا یا 5 تا مرجع در این کتاب آمده. دقت فرمودید؟ عده از اصحاب ما آمدن به همینا عمل کردن، به همین 5 مرجع. یکی دو تا مرجع هم این برمون پیدا کردن، پس اون 5 یا 6 طبعا در متأخرین اصحاب ما شبیه بحث اهل سنت هم مطرح شد، اسمش شد تعدی از مرجحات منسوسه. کلام چون اهل سنت منسوسه نداشتن، تعدی از مرجحات منسوسه یعنی ما بیایم از این 5 تایی که منسوسه تعدی بکنیم به هر مرجحی مثل اهل سنت شد. حالا چه نکته ایش نمیخوام بگم، مثلا چون در اون حدیث داره فإن المجمع علیه لا ریب فیه، بگن ما این معیار، این معیاری که برای تعدی گرفتن، من میخوام ملخص فکر شیعه رو بگم چون خیلی مهمه در اینجا. معیار این گرفتن اگه دو تا حدیث باشن، این دو تا رو که با هم نگاه بکنیم، یکیش نسبت به دیگری لا ریب فیه، اینطوری یکیش نسبت به دیگری لا ریب اضافی گرفتن. ما لا ریب حقیقی گرفتیم، آقا این لا ریب اضافی گرفت. یکیش نسبت به دیگری لا ریب فیه، این شد نظیر مطلب اهل سنت، لکن اسمش شد تعدی از مرجحات من. روشن شد کیفیت کار؟ اونا مرجحات منسوس نداشتن، معیار پیشون زن بود. این آقایونی که آمدن تعدی کردن از مرجحات منسوسه، معیارشون اینجوری قرار دادن. وقتی این دوتا حدیث معارض رو میبینیم مقایسه میکنیم، این نسبت به اون لار، این نسبت به اون. پس هر جا دو تا حدیث، حالا مرجعات منصوبه بشه غیر منصوبه. و صلی الله علی محمد و آله.